سوسیالیسم هایی که دولت های مختلف به شکل اونها به وجود آمدن و سرمایه‌داری و به اصطلاح لیبرالیسم و اینها هم یه جور دیگه. اینا فراورده های غربه و این فراورده ها شکست خورده. این محصولات تمدن غربی در مدیریت جامعه و مدیریت بشر امروز شکست خورده است. اون یکی که جمع شد، این یکی هم خیمه و خرگاهش در حال اختشاش و نابسامانی است که دارید مشاهده میکنید. قله این الگوی غربی سرمایه‌داری، قله باشکوهش آمریکاست که آمریکا رو مشاهده میکنید، وضعیت آمریکا که به معنای واقعی کلمه یک الگوی شکست خورده است. بیشتر از همه جا ارزش‌های بشری در آمریکا داره لگدمال میشه. و این نظام‌های حکومتی بایستی ارزش‌ها رو زنده کنن، حالا ارزش‌های دینی به کنار، ارزش‌های معنوی که اونا بهش توجه هم ندارن، احساس هم نمی‌کنن اونا رو، اونا به کنار، ارزش‌های بشری، ارزش‌هایی که عقل‌های بشر اونها رو می‌فهمه، مسئله امنیت، مسئله سلامت، مسئله عدالت، اینها داره به کلی در این الگوی غربی، الگوی مسلط غربی داره لگدمال میشه. بیش از همه جا در آمریکا جرم و جنایت از همه جای دنیا بیشتره. این حرفیست که خودشون دارن میگن، آمارهاییست که خودشون دارن میگن. در آمریکا فاصله طبقاتی وحشتناکه. کشور ثروتمندی است آمریکا، اما بیشترین بخش این ثروت در اختیار یک ده انگوش شمار، انگوش شمار به معنای واقعی کلمه، بیشترین بخش این ثروت در اختیار اون هست. تعداد گرسنه ها، درمانده ها، بی خانمان ها در آمریکا به نسبت از همه جای کشورهای دنیا بیشتره. البته برخی از کشورهای بسیار فقیری که در آفریقا مثلا هستند و مورد نظر ندارم، کشورهای متعارف دنیا، چه اونایی که به عنوان کشورهای پیشرفته محسوب میشن، چه اونایی که در حال پیشرفت محسوب میشن، از همه جا تعداد و نسبت درماندگان و بی خانمان ها و فقرا و اینها در آمریکا از همه جا بیشتره. طبق اعلام صریح رقبا در کارزارهای انتخاباتی آمریکا که هم اخیراً گفتن هم قبلا گفته بودن، از هر 5 کودک آمریکایی یکی گرسنه است. که اینا واقعا در دنیا کم نظیره. ناامنی درونی شهرها در دنیا کم نظیره. یعنی واقعا توی خیابان جوانی که میره بیرون خاطر جمع نیست که یه نفر یه دیوانه، یه مستی، یه عقده‌ای همینطور اسلحه رو به طرف اون نگیره، او رو به تنهایی در بین جمعی به قتل نرسون. میبینید دیگه این آمار جنایت های آمریکا عجیب و غریب، اصلا این چیز انسان گیج میشه از شدت اینها و افزایش این. حالا اینا مال مربوط به داخل آمریکاست که خب بیش از این هاست مسائل آمریکا، مشکلات درونی آمریکا و مشکلات مدیریتی نظام سرمایه داری در آمریکا بیش از این هاست، تفصیلات زیادی داره. لکن علاوه بر اینها اون کاری که در دنیا داره انجام میده آمریکا، قتل، غارت، جنگ افروزی، ایجاد ناامنی، جزء کارهای رایج آمریکاست. امروز شما ملاحظه کنید در سوریه، در فلسطین، در یمن، جای پای آمریکا به وضوح مشاهده میشه. امروز در اینهاست، دیروز در عراق و افغانستان که هنوز هم ادامه داره در بعضی از اینها، قبلش در ویتنام، قبلش در هیروشیما، همه جا در سراسر دنیا انسان آثار جنایتکاری آمریکا و غرب رو، عمدتاً آمریکا رو مشاهده میکنه. درجه بالای انحطاط فکری اونها رو هم از انتخاباشون میشه فهمید. ببینید کیا رو سر کار آوردن، ببینید چه افرادی، چه شخصیتهایی رو به عنوان شخص اول در آمریکا بر سر کار آوردن و در دنیا نشان میدن که دنیا اونها رو رد میکنه و تحقیر میکنه. و این آرمان شهر غرب زده ها اینجاست، این همون آرمان شهری است که غرب زده ها، حالا بعضی هم در کشور خود ما و در بعضی از کشورهای دیگه، به عنوان یک نقطه برجسته و آرمان شهر به اون نگاه میکردن. آمریکا این خصوصیات آمریکا اینجوری است، یعنی الگوهای بشری به این شکله. اسلام الگوی مستقل خودش رو داره، الگوی اسلامی برای نظام سازی و جامعه سازی به طور خلاصه یک الگویی است مرکب از ایمان و علم و عدل، این سه تا عنصر اصلی است. ایمان به معنای ایمان توحیدی خالص، که این ایمان توحیدی خالص هم در ساخت شخصیت انسانها تأثیر میذاره، هم در ساخت جامعه و قواره عمومی جامعه اثر میذاره. توحید امتداد داره در هم عمل شخصی هم در شکل اجتماعی. علم با گستره بی انتها، علم هم علم الهی هم علم طبیعی، علم به اون چیزی که غربی‌ها هنرشون رو در این نشون دادن که تسخیر طبیعت و تسلط بر طبیعت و اینها، این جزو چیزهایی که در اسلام ممدوحه، علم طبیعی. بعد عروج میکنه انسان از این مرحله به مراحل بالاتر، علم به هویت انسان، علم به عالم ملکوت و علوم الهی برتر از این حرفا. این علم شامل همه این مسائل هست. عدل هم به معنای وسیع عدل، هم عدالت اقتصادی، هم عدالت قضایی، هم عدالت اجتماعی، عدالت به معنای واقعی کلمه. این اون چیزیه که امام به ما یاد داده. ما عقبیم، البته ما در همه هر سه بخش عقبیم، تحرک ما تحرک مناسب و شایسته‌ای نبوده، اما الگو اینه. این الگوست در شعارها، در اظهارها، در جهتگیریها، در حرکتهایی که در این 41 سال در جمهوری اسلامی صورت گرفته، در شخصیت سازیهایی که صورت گرفته، این الگوها رو انسان میشه مشاهده بکنه. نمونه ها شهدای بزرگ ما هستن، نمونه شهید بهشتی است، نمونه شهید رجایی است، شهید باهنر، شهید متحری است، تا این آخر شهید قاسم سلیمانی است. این الگوی اسلامی اینه. شما با عملکرد خودتون میتوانید این الگو رو در چشم مردم جهان شیرین کنید و تبلیغ کنید، او رو برجسته کنید، یا خدای نکرده و عکس اون رو از چشمه ها بیاندازید. بنابراین خدمت در جمهوری اسلامی اینه. فقط صرف این نیست که ما با خدمت خودمون یک کمکی به آهاد بشر یا به جمع معینی یا به کشور میکنیم، مهم این است که ما داریم با این کار خودمون، با این عملکرد خودمون، با این خدمت خودمون، داریم در واقع چهره اسلام را و الگوی اسلامی رو نشان میدیم. و این الگو وجود داره، چه مستکبرا بخوان چه نخوان، این الگوی تازه سر برآورده در دنیا و اونا هم از همین میترسن. دشمنیشون به خاطر این است که این الگو الگویی است که اصول مسلم اونها رو قبول نداره. اونها مبتلا به کج رفتاری و کج اندیشی در عمده مسائل زندگی هستند مدیرانشون و جهت‌دهانشون. و الگوی جمهوری اسلامی، الگوی اسلامی این رو قبول نداره و خط مستقیم رو، خط حق رو در مقابل باطل دنبال میکنه. اینا دشمنی هاشون به خاطر اینه، کینه توزی که شما میبینید آمریکا و بعضی های دیگه با جمهوری اسلامی دارن، این کینه توزی فقط به خاطر بودن زید و نبودن عمرو و فلان کار خاص و اینا نیست، با اساس مخالفن. البته خب از لحاظ تاکتیکی کارهایی رو دارن. این عمل کارگزار نظام بایستی این الگو رو نشان بده. یک توصیه هم از مولای متقیان سلام الله علیه عرض بکنم که برای امروز ما مهمه. حضرت می‌فرمایند غلب الله المتخاذلون در خطبه 34، یعنی حضرت سوگند یاد میکنه که اگر مؤمنان دست از یاری هم بردارن شکست میخورن. متخاذل، تخاذل یعنی این به او کمک نکنه، اون به این کمک نکنه، این معنای تخاذل. حضرت قسم میخوره میگه غلب الله المتخاذلون، خطاب به مردم اون زمانه، اما در واقع خطاب به کل بشریت. مؤمنین باید به هم کمک کنن، مؤمنین بایستی پشتیبان هم باشن، مؤمنین بایستی از یک دیگر دفاع کنن، یاری کنن هم دیگر رو. وقتی که شما میبینید دشمن در حال طراحی بر ضد شماست، به طور دائم دشمنان دارن علیه شما طراحی میکنن، واقعا به طور دائم انسان میبینه طراحی های اینها رو. حالا بعضی اوقات اونها خیال میکنن طراحیشون نامشهوده، اما واقعا مشهوده، انسان میفهمه که چه کار دارن میکنن. خب در مقابل طراحی اونها شما هم باید طراحی کنید، نباید بی عمل بمونید و ساکت بمونید، نباید تسلیم بشید، چون اوی داره طراحی میکنه ما تسلیم طراحی او نباید بشید. وقت تو همین خطبه حضرت میفرماید که توکادون ولا تکیدون، خطاب به مردم و خودشون، اونها علیه شما دارن طراحی میکنن، شما علیه اونها طراحی نمیکنید. توکادون ولا تکیدون، این نباید در جامعه اسلامی وجود داشته باشه. اگر چنانچه اونها کید میکنن با شما، یعنی دارن طراحی و نقشه ریزی میکنن علیه شما، شما هم باید علیه اونها نقشه بریزید و طراحی کنید و کید کنید و اینها. خب انشاءالله که دوستان موفق باشن. من یه تشکر هم بکنم از برگزار کنندگان مجالس عزاداری که تا امروز به حمدالله مراعات کردن. حالا اکثر شاید بعضی ها گوشه کنار باشن که مراعات نکرده باشن، که به اونها هم توصیه میکنیم مراعات کنن. اما هم برگزار کنندگان هم منبری های محترم، مدعوان محترم مراعات کردن جهات سلامت را و توصیه های ستاد ملی رو، که من باز هم تأکید میکنم و امیدواریم انشاءالله خداوند و همه اجر بده، مورد توجه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه قرار بگیرن و این عزاداری ها و شوق و شوری که مردم نشان میدن انشاءالله مقبول درگاه پروردگار و ائمه خدا علیهم السلام باشه. و مجدداً از عوامل کمک کننده به مردم در مقابله با این ویروس خطرناک و خبیث و ده شکل و شمایل تشکر میکنیم. انشاءالله که خداوند به همشون توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان رادیو ایران، آنچه شنیدید بیانات مقام معظم رهبری بود در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت. همچنان با رادیو ایران همراه باشید. به نام آن که شب را برای آرامش بندگانش قرار داد. به نام خدا. سلام، شب شما عزیزان همراه بخیر. از رادیو ایران با بخش سوم برنامه ها با شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 6 بامداد فردا دوشنبه. بنده رضا قاشریفیان هستم، تهیه کننده آقای وحید بیات هستند، صدا بردار جناب آقای امید آریایی، هماهنگی آقای امیر رضازاده و نویسنده سرکار خانم مهوش تکلیف هستند. شب تابستانی آرام و خوبی رو براتون آرزو میکنم. همچنین امیدوارم که دوستان عزیز همچنان به سلامتون حسابی اهمیت بدید، همچنین سلامت اطرافیانتون و مراقبت‌های لازم خاصه در این ایام داشته باشید. اما اولین شبانه‌ای که تقدیم حضور شما میشه روایت رهایی است.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
این روایت
نامه‌های کوفی
رادمرد بود و پهلوان. همه گواهی می‌دادند که دلیرترین مرد کوفه است. سرآمد سپاهیان و سرداران شهر بود. آن روز وقت بیرون آمدن از دارالاماره صدایی شنید که می‌گفت شاد باش ای هور، داری به سوی خیر می روی. برگشت، کسی را ندید. با خودش گفت در جنگ با نوه پیامبر، در بستن راه او و اهل بیتش چه خیری ممکن است باشد. از جانب ابن زیاد با 1000 سرباز گسیل شده بود برای بستن راه امام. به کاروان که رسیدند همگی تشنه بودند، خودشان و اسبانشان. اهل کاروان حسینی همهشان را سیراب کردند، سربازها و اسبهای لشکر هر را. دستور امام بود. سربازی کوفی تشنه بود و بیتاب، نمی توانست به تنهایی از سر مشک آب بخورد. امام با دستهای مبارک خودش سیرابش کرد. هر ایستاده بود و تماشا می کرد و به خاطر می سپرد. وقت اذان بود. امام خطبه‌ای کوتاه و گویا خواند. نامه های کوفیان را یادشان انداخت و فرمود به دعوت خودتان است که آمده ام. اگر آمدنم را ناخوش دارید، از همین راهی که آمده ام بر می گردم. دقایقی بعد امام قامت بست به نماز. هر و سپاهش نیز اقتدا کردند به او. بعد از نماز عصر امام باز هم از نامه ها گفت. هر قسم خورد که چیزی از ماجرای نامه ها نمی داند. به فرمان امام خرجینی آوردند، لبریز نامه‌های کوفی. امام نامه‌ها را نشانش داد. مهر بزرگان کوفه پایشان بود. هر عذر آورد و گفت اسم و مهر و امضای من پای این نامه‌ها نیست. من از ماجرای این نامه‌ها بی خبرم. راست می گفت صاحبان بیمهر و وفای مهرهای پای نامه ها هنوز در کوفه بودند. کنار ابن زیاد امام قصد برگشتن داشت. هر اما راه را بسته بود و نمی گذاشت. گفتگو نتیجه نداد. با هم در کربلا فرود آمدند، او و امام. امام در وقت ورود به کربلا فرمود: مردم بندگان دنیا هستند، دین آنها جز سخنی بر زبانشان نیست، تا آنگاه که زندگیشان بچرخد دنبال دینند، و هرگاه بنای امتحان و آزمایش پیش آید دینداران بسیار اندک می شوند. روز بعد سوم محرم الحرام سال 61 هجری امام قسمتی از زمین کربلا را از اهل نینوا و قاضریه خرید به قیمت 60,000 درهم و با سخاوتمندی تمام، ولی برایشان شرط گذاشت، شرطی که به غایت عجیب بود. امام از فروشندگان زمین‌ها راهنمایی زائران مزارش و 3 روز میزبانی از آنها را خواسته بود. از شرط امام بوی خون می آمد. ساعتی بعد گرد و خاکی از دور نمایان شد. عمر سعد بود و 4,000 سرباز مسلح. داشت آماده می شد برای رفتن به ری. ابن زیاد حکم امارتش را هم زده بود، ولی برایش شرط گذاشت. گفت اول سر حسین، دوم ملک ری. بزرگان قبیله عمر سعد را از این داد و ستد نهی کردند. گفتند تو را به خدا سوگند پسر سعد، از این کار در گذر. تو داوطلب جنگ با حسین نشو، این ننگ را به دیگران واگذار. جنگ تو با حسین ما و بنی هاشم را دشمن می کند. او ولی از رویای شیرین حکومت ری دل نکند. دل کندن کار او نیست، کار امام و اصحاب امام است که پشت به دنیا پا در زمین کرب و بلا گذاشتند. برای آنها راه بهشت از کربلا می گذشت و برای عمر سعد راه ری. برای او گندم ری قیمتی به قدر سر بیتن و تن بی سر و پاره پاره نواده پیامبر داشت. وقتی وارد کربلا شد خواست تا قرزت ابن قیس احمسی را نزد امام بفرستد. او قبول نکرد، خجالت کشید. امضایش پای بسیاری از نامه‌های کوفی بود. به چند تن از دیگر اشراف کوفه رو انداخت، آنها نیز نپذیرفتند. در میان لشکرش کسی بود به نام کثیر ابن عبدالله، مردی گستاخ و بی‌پروا. او خودش داوطلب شد و گفت اگر بخواهی من پیغامت را نزد حسین میبرم، سرش را هم بخواهی برایت می آورم. عمر ابن سعد گفت فعلا چون این تصمیمی ندارم، تو فقط پیغام من را برسان. کثیر حرکت کرد. ابو سمامه ساعدی از یاران امام بود، او را از دور دید. آمدنش را به امام خبر داد و گفت بدترین آدم روی زمین به سمت شما می آید. سپس راه او را بست و پرسید اینجا چه می خواهی؟ جواب داد پیغامی از عمر سعد برای حسین دارم. ابو سمامه گفت با شمشیر نمی توانی نزد او بروی، شمشیرت را زمین بگذار تا راه را باز کنم. کثیر نپذیرفت، ابو سمامه هم اجازه نداد. از یکی اصرار و از دیگری انکار. سرانجام قاصد پسر سعد مأیوسانه نزد او برگشت. این بار قرت ابن قیس خنزلی قاصد شد. حبیب ابن مظاهر به امام گفت من او را می شناسم، مرد خوب و خوشفکری است. تعجب می کنم که چرا همراه لشکر ابن زیاد شده. قره پیام عمر سعد را به امام رساند. وقت بازگشتن حبیب ابن مظاهر به او گفت حالا که تا اینجا آمده ای نزد ما بمان، بهشت و سعادت و شفاعت، بهتر از اینها چه میخواهی؟ همه اش اینجاست زیر خیمه حسین ابن علی. پیش عمر سعد خیر و خبری نیست. قره گفت جواب امام را که برسانم برمیگردم. رفت و دیگر بر نگشت. ساعتی بعد پیکی از سمت کربلا به سمت کوفه روانه شد. عمر سعد برای امیرش عبیدالله نوشته بود چون من با سپاهیانم در برابر حسین و یارانش پیاده شدم، قاصدی نزد او فرستادم، از علت آمدنش جویا شدم. او در جواب گفت اهالی این شهر برای من نامه نوشته و نمایندگان خود را نزد من فرستاده و از من دعوت کرده اند. اگر آمدنم را خوش نمی دارید باز خواهم گشت. عبیدالله چون نامه عمر ابن سعد را خواند گفت اکنون که در چنگ ما گرفتار شده امید نجات دارد، ولی حالا وقت فرار نیست. شام سوم محرم بود. فردا کار امام و لشکر کوفه به کجا می کشد؟ چه سخنانی میان امام و عمر رد و بدل خواهد شد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار، طی شد هجریان، مطرب نی بزن.
سبزی سپیدی سرخ گونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.